از مالیات معاف است. اما اگر مازاد بر این دوست عزیزمون، این همشهری عزیزم، اگر دو طبقه ساختمانش مازاد بر 200 متر هست، مازاد اون به شرط دیگه ملکی غیر از این بله نباشه دیگه. اگه جایی دیگه حتی در اقصی نقاط کشور، چون دیتابیس در اختیار سازمان امور مالیاتی هست، اگر نباشه بیش از 200 متر که معاف، اگر بالای 200 متر باشه به میزان همون متراژی که بالاتر از 200 متر هست مشمول مالیات میشه، که به این شکل هسته که بحث مالیات بر درآمد اجاره قانونگذار 25 درصد اونو بازم تعدیل در نظر گرفته به خاطر استهلاکی که اون بنا یا ساختمان داره. یعنی بله. از اون 100 درصد اجارهی که دریافت میکنه یا اگر اجاره نامهی سازمان امور مالیاتی در دسترسش نداشته باشه، بر به حساب اون ارزش اجاری املاکی که خود سازمان امور مالیاتی به استناد ماده 64 تهیه میکنه، 75 درصد مال الاجارهی که در طول سال دریافت میکنه مازاد بر اون متراژ 200 متر رو مشمول مالیات بر درآمد میشه، که اینم قانونگذار تکلیف گذاشته که جهت صاحبان املاک اجاری تجاری که به صورت اجاره در اختیار دیگران قرار دادن اظهارنامه مالیاتی تقسیم میکنه، که اونم فرصتش در تیر ماه هر ساله که هنوز به هر حال اون فرایندش اعلام نشده، که ما بازم اطلاع رسانی خواهیم کرد، اما اونم یه اظهارنامه دارن که مالکان مراجعه میکنن در همون درگاه خدمات الکترونیکی، اظهارنامه شون به صورت الکترونیکی با اون اجاره نامه ها و متراژی که بنا به پروانه ساختمانی یا پایانکار ساختمانی دارن ارسال.
اینا هم سالانه هست دیگه آقای؟
بله سالانه هست.
سالانه هست و باید پرداخت بشه. حالا کسایی که تو بحث مغازه باشه، تو بحث در واقع
تجاری،
بله تجاری ها باشه، اونها به چه صورتی آقای؟
اونها دیگه سقف معافیتی ندارن، اون 200 متر فقط برای املاک مسکونی است، اما املاک تجاری از هر متراژی که باشه مشمول مالیات بر درآمد اجاره املاک میشن. اما یه معافیتی قانونگذار دیده برای تحت عنوان معافیت موضوع ماده 57 برای بازنشستگان. ممکنه که فردی بازنشسته باشه و هیچ ممر درآمدی غیر از این حقوق بازنشستگی نداشته باشه، یا عملا اصلا بازنشسته نباشه اما هیچ درآمدی دیگه از جای دیگه الا همین ملک نداشته باشه، یه سقفی در موضوع ماده 57 گذاشته که هر سال اعلام میکنه تا سقف اون درآمد، حالا بعضا میزانش با میزان معافیت حقوق مثلا 120 میلیون تومان برای بله. سال 1402 یه سقفی میذاره که او سقف اعلام میکنه در قانون بودجه اعلام میشه، مازاد بر او سقف اگر درآمدی داشته باشه مشمول مالیات میشه. اما اونایی که بازنشسته نیستن و درآمدهای دیگه هم دارن، اونها از همون صفر ریال یا یک دهم ریال مشمول مالیات هستن با احتساب همون نرخ تعلیل 25 درصد که به عنوان استهلاک بناشون فقط در نظر گرفته.
سپاس آیه کوهستانی. حالا این که فرمودید راجع به مغازه‌ها بنا به این که حالا در کجا واقع شدن، چه کیفیت ساختی داشته باشند، کدوم محله باشند، خود بازار مثلا مرکزی باشن یا جاهای دیگه باشن، متفاوته دیگه.
بله بلوک بندی شده دیگه، طبق بله. بلوک بندی هایی که سازمان امور مالیاتی در تدوین دفترچه ارزش معاملاتی و ارزش اجاری که هر سال مشخص میکنه که 5 تا عضو داره، غیر از اون حالا اداره ثبت اسناد هست، شهرداری ها، شورای شهر هستن، جهاد کشاورزی هست، خود سازمان امور مالیاتی با به استناد ماده 64 استعلامی که حالا از مشاورین املاک میکنه، تحقیقاتی که انجام میده، به سامانه اسکان املاک مراجعه میکنه، بر اساس بلوک بندی و بر اساس درجه کیفیت و موقعیتی که قرار گرفته نرخ اجاره های اونها رو تعیین میکنه.
بله خیلی متشکریم، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز. امروز بریم درباره مالیات صحبت میکنیم. یک فرمی هست به نام فرم تبصره 100 که شرایط خاصی داره برای به هر حال مؤدیان گرامی که باید به اون موارد حتما توجه داشته باشن. توضیحات بسیار خوبی رو امروز داریم میشنویم از آقای کوهستانی، معاون محترم حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان، که ازشون درخواست میکنیم بیشتر توضیح بدن. یه بحثی همیشه در ذهن مالیات دهندگان و مؤدیان هست آقای کوهستانی، که چه موقع ما میتونیم قسط بندی بکنیم در واقع مالیاتی که در نظر گرفته شده، چه موقعی بخشودگی حتی شامل حال میشه؟ اگر ممکنه در این خصوص هم بفرمایید ممنون میشه.
خب سازمان امور مالیاتی در این دستورالعملی که در تاریخ 25/2/1403 صادر شده و شنوندگان عزیز مؤدیان محترم مالیاتی میتونن در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان در بخش پایگاه قوانین که حالا بخش دستورالعمل ها میتونن این دستورالعمل کامل و به صورت کامل مطالعه بفرمایند. اگر ابهامی هر بخشی از این دستورالعمل دارن در سامانه 1526 سوال بکنن یا ای که مراجعه بکنن در درگاه و سوالاتشون انجام بدن. اما شرایطی که در نظر گرفته قانونگذار برای نحوه پرداخت مشمولین تبصره موضوع ماده 100 قانون مالیات مستقیم تو بحث مولد پرداخت، خب گفته که اگر مؤدیانی که این دستورالعمل را رعایت بکنن، مشمول این تبصره باشن، تا 31/3 فرم تبصره خودشون رو تکمیل و ارسال به سازمان امور مالیاتی بکنن، میتونن با پرداخت، البته به شرطی که بدیهای قبلی خودشون رو بیان ترتیب پرداخت بدن و پرداخت کنن، بنا به نوع خوش حسابی و بد حسابی اونها در سنوات قبل، بین 4-9 ماه قابل تقسیط هسته. که به حالا چون وقت اجازه نمیده من کل بخشا رو بخوام بخونم خدمتتون، میتونن بین 4-9 ماه. اما این شرایط خود سازمان امور مالیاتی براشون توی اون فرم هایی که بارگذاری میکنه میگه، بهشون اعلام میکنه که شما میتونی 4 ماه تقسیط بکنی، میتونی 5 ماه تقسیط بکنی، میتونی 9 ماه تقسیط بکنی. اون شرایط تقسیط رو براشون فراهم کرده با اقساط مساوی پرداخت بکنن و به شکلی که هیچ فشاری متوجه این مؤدیان عزیز نشه.
سپاس از شما، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. ساعت 13:37 دقیقه است. متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. از مهمترین اهداف وضع مالیات در جامعه میتونیم به توزیع مناسب درآمد، اجرای عدالت اجتماعی، افزایش خدمات و عمران و آبادانی کشور اشاره بکنیم. امروز در خدمت آقای کوهستانی هستیم، معاون محترم حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی استان هرمزگان. آقای کوهستانی، این فرم تبصره 100 بحثش هنوز تموم نشده، یعنی جرائم هم داره. جرائم چه موقعی در واقع در نظر گرفته قانون گذار؟
خب چون که تقسیط صورت میگیره، چون پرداخت که نقدی نیست،
بله،
معمولا طبق قانون مالیاتی که ابراز میشه در حکم مالیات قطعی است و بایستی ظرف مدت 1 ماه پرداخت بشه. خب 9 ماه تقسیط صورت میگیره. سازمان امور مالیاتی در همین دستورالعمل در بند 14 امکان بخشودگی 100% رو برای این گروه از مؤدیان که بابت تقسیط بدهیشون در صورت پرداخت، البته در مورد مقرری که اون تاریخ چک های الکترونیکی اینها تعیین میشه، حسب مورد بابت عدم صدور صورت حساب اگر جریمه ای داشته باشن، اگر موضوع ماده 169 جریمه ای داشته باشن، اگر مشمول گزارش و ارائه صورت های مالی موضوع ماده 272 باشن، این جرائم به صورت 100% قابل بخشش. اما یه شرایط جدیدی که خیلی، یک امکان جدیدی که در فرم‌های موضوع تبصره ستاد سازمان امور مالیاتی در بند 15 دیده که خیلی هم برای معدیان مالیاتی جالبه، بحث هزینه اجاره املاک این بزرگواران. همیشه هر ساله یک سری نارضایتی بود که ما بابت مشاغلی که داریم، بنده پروانه کسبی دارم، در این پروانه کسب هر ساله مبالغ گزاف و زیادی رو بابت هزینه اجاره اون محل، اون مغازه و کسب کار رو پرداخت میکنم. این امسال سازمان امور مالیاتی فرایند دیده که در خصوص املاک استیجاری فعالیت‌های شغلی میتونن هزینه‌های اجاریشون رو در این اظهارنامه ذکر بکنن، در این فرم تبصره ستاد ذکر بکنن، به شرط احراز اگر واقعی باشه که قاعدتاً واقعی است و مدارک پرداختش هم حتما وجود داره، سازمان امور مالیاتی این هزینه‌های اجاری رو مؤثر میدونه و قابل کسر از درآمد مشمول مالیاتاشون قرار داده که این کسر صورت بگیره.
خیلی متشکریم. یه پیامک هم به دستمون رسیده، گفتن که اگر یک مرکز اقامتی قادر به انجام فعالیت نباشه و بخواد تعطیل بشه، باید چی کار بکنه که بعداً مشمول امور مالیاتی نشه؟
حالا هر کسبه ای فرق نمی کنه، مجتمع اقامتی باشه، حالا به هر حال
مغازه‌ای باشه،
سوپرمارکت باشه، یا خیاطی باشه، بقالی، خرازی، یا هر مدل شغلی، به هر زمان که فعالیتشو تعطیل میکنه، بعد اون ابزار پرداخت و پوز بانکی که به عنوان حساب تجاری هم، اینو دقت بکنن شنوندگان معدیان عزیز، اون پوز بانکی، ابزار پرداختی که به عنوان حساب تجاری تعریف کرده، عملا اونم بعد غیر فعال باشه.
بله.
یعنی اون که بعد مراجعه بکنه و توی درگاه سازمان امور مالیاتی توی کارپوچه خودش مراجعه میکنه و تیکی هست به عنوان تیک عدم فعالیت یا غیر فعال بودن،
بله،
اونو فعال میکنه. اما حواسش باشه اگر چنانچه اون تیکو غیر فعال بکنه، ولی از طرفی بعضا ما ببینیم که حساب تجاریش همچنان داره کار میکنه، تراکنش بانکی داره و پوز بانکی و ابزار بانکیش، ابزار پرداخت بانکیش،
بله،
فعال باشه، این غیر فعال شدنش
اثری نداره.
بله،
خیلی متشکریم. اگر که سوالی دارید در خصوص بحث مهم مالیات، به هر حال قانون مالیات هست که بر عهده همه مردم هم به صورت یکسان اجرا شدنی هست، بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم. راه های ارتباطی با ما دو شماره تلفن 333-333-86 و 333-333-88-3762 شماره پیامکمونه. خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز. یه فراخوان دهم هم داریم در قانون مالیات‌های کوهستانی. این به چه صورتیه؟ مشمولینش چه کسانی هستن؟ و اگر ممکنه مقداری بازتر و روشن‌تر بفرمایید برای شنوندگان ما.
خب به موجب ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه 2 3400، از آنجایی که تا زمان راه اندازی کامل سامانه معدیان ترتیبات ثبت نام حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده همون برابر قانون سال 87 می باشه، لذا بنا به اختیارات حاصل از مقررات ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 87، کلیه فعالین اقتصادی که بر اساس شرایط فراخوان‌های مراحل اول تا نهم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا کنون مشمول اجرای این نظام مالیاتی نشدند، در صورت اشتغال به فعالیت هایی که من اعلام می کنم در ادامه خدمتون، به هر میزان فروش یا درآمد مشمول مرحله دهم ثبت نام محسوب و مکلف به اجرای قانون از ابتدای دی ماه سال 1402 بودند. یک فروشندگان حیوانات خانگی شامل سگ، گربه، ماهی، پرنده زینتی، حیوانات وحشی و کلیه مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و کلینیک‌های دامپزشکی و تمامی ارائه دهندگان هر گونه خدمات به این حیوانات، فروشندگان انواع غذا، لوازم و تجهیزات حیوانات خانگی موضوع بند یک فوق از قبیل پت‌شاپ‌ها و فروشگاه‌های لوازم حیوانات خانگی، فروشندگان انواع ادوات و آلات موسیقی از هر نوع، 4 فروشندگان انواع لوازم آرایشی، تجهیزات آرایشگاهی و آرایشی، عطر و ادکلن، 5 ارائه دهندگان خدمات اخذ پذیرش تحصیلی و مشاوره و راهنمایی در امور تحصیلی خارجی، 6 ارائه دهندگان خدمات ماساژ از هر نوع، 7 ارائه دهندگان خدمات طرح و نقشه برداری از معادن و مشاوره فنی و حفاری و آتشباری و انفجار معدن، 8 آتلیه های عکس و فیلم، 9 ارائه دهندگان خدمات مربوط به برگزاری سمینار، کنفرانس، جشنواره، گردهمایی و انواع مراسم، 10 فروشندگان انواع عینک آفتابی و لنزهای تماسی، 11 فروشندگان انواع ضایعات فلزی، 12 فروشندگان قهوه، کاکائو، نسکافه، پودر و خمیر حاصل از آنها، 13 فروشندگان انواع لوازم و تجهیزات حفاظتی از قبیل دزدگیر. این 13 رسته صنفی در فراخوان دهم مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شدن. من یه موضوع عرض بکنم راجع به صنف لوازم آرایشی و بهداشتی. این عزیزان خب به هر حال با توجه به این که در فراخوان‌های قبل فراخوان نشده بودن، دعوت نشده بودن به اجرای این قانون، اگر دقت کرده باشین روی خیلی از لوازم آرایشی و آرایشی، حالا نه بهداشتی که هنوز مشمول نیستن، آرایشی اگر دقت کرده باشید، حتی در سال 1401-1400 هم اون مالیات بر ارزش افزودها روی کالا در شده. یعنی که عملا اون 9% مالیات بر ارزش افزوده در شکم بهای تمام شده و مبلغی که مصرف کننده پرداخت میکرده وجود داشته. حالا با اون جدیدن گفتن که صنف لوازم آرایشی مشمول فراخوان دهم هم، از این منظرم که اینها به عنوان تکمیل کننده حلقه در واقع ارزش افزوده، چون قاعدتا کالایی که اینا خریداری میکنن یه سود روش میگیرن، حالا 10%، 5%، هر آنچه که سود میگیرن یه ارزش افزوده ایجاد میشه. اما کالاهایی که این عزیزان از مراجع و مبادی رسمی دارن خریداری میکنن، هم از شرکت‌های داخلی تولید لوازم آرایشی، هم از مبادی رسمی گمرکی وارد میکنن، در گمرک 9% کس میشه و قرار نیست ما مجدد 9% از عزیزان اخذ بکنیم. اون 9% به عنوان اعتبار اینها که پرداخت کردن قابل کسر، قابل قبول و مازاد به اون که سودی دارن، حالا 9% 10% از اون ماخذ مالیات دریافت میشه، اون حالا که 9% دوره 4. اما یه موضوعی که عزیزان دغدغه دارن، اینها کالاهایی را ادعا میکنند که از مبادی غیر رسمی وارد میکنن. خب کالایی که از مبادی غیر رسمی وارد میشه قاعدتا خب
قانونی
نیست دیگه. حالا اون که قانونی نیست، ما راجع به اون شغل عزیزان خب مدعی بودن که نمیدونم ما مشمول تهلنجی نمیشیم یا یک سری درخواست های دیگه در حوزه گمرکی دارن که ارتباطی با سازمان امور مالیاتی نداره، میتونن از مراجع دیگه پیگیری بکنن. قاعدتا ما خدمت این عزیزان عرض بکنیم که هیچ فشاری رو بر گرده ای عزیزان قرار نیست تحمیل بشه. این مالیات بر ارزش افزوده سال هاست که داره از سال 1387 راجع به همین کالاها اخذ میشه. بعد جالبی که اظهارنامه پیشفرضی هم که برای عزیزان در دوره چهارم در اجرای قانون سامانه معدیان و پایانهای فروشگاهی گذاشتیم، شنوندگان عزیز، معدیان عزیز این بخش، دقت بکنید که این اظهارنامه پیشفرض قابل ویرایشه. یعنی ممکنه یک لوازم آرایشی 50% محصولاتش لوازم بهداشتی بشه، میتونه در اون اظهارنامه بره ویرایشی که مد نظر خودش و قبولش هست ویرایش انجام بده، و چه بسا که سازمان امور مالیاتی همون اظهارنامه خودش رو ازش قبول بکنه. و
سلامت باشید. خیلی متشکریم آقای کوهستانی. وقتمون تموم شد. فقط این رو ما متوجه میشیم که هر پولی به عنوان مالیات میاد در چرخه دولت قرار میگیره، قرار هستش که در جهت رفاه مردم برای بهتر زندگی کردن خودمون و نسل‌های آیندهمون هزینه بشه، هزینه‌های زیرساختی و بسیاری از مواردی که ما به هر حال مثل هوا ممکنه احساسش نکنیم ولی قطعاً وجود داره. متشکرم آیه.
اینو من یک فقط یه
خیلی خوب اصلا فرصت که... نداریم بفرمایید، فقط سریع
من یه چی عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز از محل مالیات و عوارضی که معدیان عزیز در استان هرمزگان پرداخت کردن. در طی سال 1402 ما سازمان امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی هرمزگان 4560 میلیارد تومان به حساب شهرداری ها و دهیاری های کل استان واریز کرده که فکر میکنم از اعتبارات عمرانی استان هم بیشتر.
خیلی متشکرم، خدا قوت، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
رادیو خلیج فارس. راه ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و همراه با برنامه راه ولایت. صدای ما را از بندر عباس، رادیو خلیج فارس میشنوید. از شما گرامیان دعوت میکنیم شنونده بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای باشید که در دیدار اعضای هیئت علمی پنجمین کنگره جهانی حضرت امام رضا علیه السلام ایراد فرمودند.
تشکیل این کنگره، این گرد همایی، این کار بسیار خوبیه، چون ما داخل جامعه شیعه، حالا قبل از این که به دیگران برسیم، در زمینه معرفت ائمه نقایص زیادی داریم. گاهی به یه جنبه توجه بشده با افراط و بدون اتقان، از جنبه های دیگه غفلت شده و گاهی حتی به همون هم توجه نشده و همین مسائل ظاهری و توجهات ظاهری و اینها بسنده شده. به نظر من ما به عنوان شیعه، به عنوان مجموعه اهل تشیع، یکی از وظایف بزرگمون اینه که ائمه خودمون رو به دنیا معرفی کنیم. حالا بعضی از ائمه علیهم السلام مثل امام حسین علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام، به دلایلی معرفی شده هستند، دیگران دربارشون نوشتن، گفتن و نوعی شناخت از اونها در دنیای غیر شیعه و دنیای غیر اسلام حتی وجود داره. لکن اکثر ائمه علیهم السلام ناشناختن. امام حسن مجتبی با اون عظمت ناشناختن. حضرت موسی بن جعفر، حضرت هادی، امام جعفر صادق با اون دستگاه عظیم و فعالیت فوق‌العاده، اینا در دنیا ناشناختن. اگر چنانچه درباره اینها حرفی هم گفته شده از غیر شیعه، که قرار از غیر شیعه که باشه جنبه غیر فرقهی پیدا میکنه، خیلی قلیل و محدوده. حالا مثلا فلون نویسنده عارف در خلال عرفا اسم امام جعفر صادق رو میاره مثلا نیم صفحه یا کمتر مثلا درباره ایشون به عنوان یه فرد عارف و مثلا اینها صحبت میکنه. این در این حده، بیشتر نیست. من به نظرم میرسه از سه بعد راجع به زندگی ائمه علیهم السلام باید کار بشه. یکی از اون بعد معنوی و الهی، یعنی اون قداست، من جنبه قداست ائمه علیهم السلام، اینو نمیشه ازش صرف نظر کرد، این دربارش باید صحبت بشه، منتها متقن صحبت بشه. گاهی حرفای زده میشه روایاتی به عنوان پشتیبان اون حرفا آورده میشه، ضعیفه حرفا. ما باید جنبه ملکوتی ائمه علیهم السلام، جنبه معنوی و عرشی ائمه رو بیان کنیم. این جزء چیزهایی نیستش که ما دربارش بخوایم تقیه کنیم یا مثلا جو کنیم. نه، باید این رو بگیم، این جنبه معنوی و عرشی ائمه، کما که در مورد خود پیغمبر، مسئله معصومیتشون، مسئله ارتباطات اونها با خدای متعال، ارتباطات اونها با فرشته ها، اینایی که هست که توی اینها ولایت اونها با معنای معنویش، این از این جنبه یک کار عالمانه قوی خوبی باید انجام بگیر. جنبه دوم جنبه کلمات و درس های ایناست، همینی که آقایون هم اشاره کردید بشه، در زمینه های مختلف، در زمینه مسائل زندگی، مسائل گوناگون مورد نیاز انسان، اخلاقیات، معاشرت، دین، احکام، اینا حرف دارن ائمه ما، مکتب دارن بیان بشه. بعضی از این جنبه ها که ما بهش توجه هم خیلی نمی کنیم در دنیا موضوعیت داره. حالا مثلا فرض کنین مسئله حمایت از حیوانات، مبام مثال شما را کنین تو روایات ما چقدر نسبت به این قضیه از ائمه، نسبت به مسئله رعایت حیوانات و حمایت از حیوانات چقدر بحث شده. این در دنیا اگر چنانچه مطرح بشه، گفته بشه، شناخته بشه، این خب یه چیز مهمی است. این کی حالا درباره این فکر میکنه از ماها؟ کدومون دنبال این قضیه است؟ معاشرت ها، مزامینی که درباره ارتباط با غیر شیعه و غیر مسلمان است، این همه در روایات ما در این زمینه حرف هست. به تبع قرآن، قرآن کریم، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، حرفایی تکرار کردیم، مکرر اینا رو گفتیم. اینا از تو کلمات ائمه باید بیان بشه و منتقل بشه. خب این همه ما کتاب داریم، یعنی بهار الانوار مثلا 100 جلد کتابه و از این قبیل کتب فراوان، اما اینها در یه محدوده خاصی هستن دیگه. یه شعری بنده خوندم اون روز، می نابی ولی از خلوت خم چو در ساغر نمی آیی چه حاصل. می ناب رو باید تو ساغر تا قابل استفاده باشه، ولی تو خم مونده. ما این می نابمون، می ناب معارف زندگیمون که از ائمه آمده، تو خم هم طور مونده، سرش هم چیز گذاشت، خشت گذاشتیم، خشت سر خم، خشت میذاشتن قدیم و سر خم و میبستن. اینجوری کردیم ما. این نمیشه، این باید به زبان روز، به زبان فنی، با شیوه های درست باید به دنیا منعکس بشه. امروز که ارتباط با دنیا کار آسونی شده، یعنی شما اینجا میشینید یه دکمه رو فشار میدید و 10 دقیقه وقت صرف میکنید در دورترین نقطه عالم، در استرالیا، در کانادا، در آمریکا، در اونجا، هر کس که شما بخواهید حرف شما رو میشنوه. این خیلی چیز مهمی است. خب این کار از این شیوه باید استفاده بشه. متأ زبان مهمه، با چه زبانی میخواد بیان کنه. اینم بخش دومه اون چیزی که از ائمه برای معرفی ائمه باید دنبال بشه. بخش سوم مسئله سیاسته. این همون چیزیه که بنده تو اون سالهای زندگی ائمه اینو دنبال میکردن عمدتا. ائمه چیکار میکردن، چیکار میخواستن بکنن؟ بخش سیاست بخش خیلی مهمی. سیاست ائمه چی بود؟ اینی که امام با همه اون مقامات، با همه اون مرتبت الهی که داره و امانت الهی که دستش هست، اکتفا کنه به این که مثلا یه مقدار احکام بگه و مقدار اخلاق بگه، این به نظر اصلا قابل فهم نیست برای انسان وقتی که درست توجه کنه. اینا هدفهای بزرگی داشتن. هدف عمده اونها هم این ایجاد جامعه اسلامی، که ایجاد جامعه اسلامی بدون ایجاد حاکمیت اسلامی امکان پذیر نیست، بس دنبال حاکمیت اسلامی بودن.
یاران همراه، آنچه شنیدید سخنان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای بود که در دیدار اعضای هیئت علمی پنجمین کنگره جهانی حضرت امام رضا علیه السلام ایراد فرموده بودند. انشاءالله در راه ولایت ثابت قدم و استوار باشید. تا تقدیم برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های راه ولایت، سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
ساعت 14:00، اینجا بندر عباس است.